آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول تیم محافظان میرحسین موسوی بازداشت شد. مادران سه آمریکایی بازداشتی در ایران امروز رهسپار تهران می شوند. اسرائیل می گوید ایران از حسن نیت ترکیه و برزیل سوء استفاده می کند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت، آسمان اغلب شهرهای کشور صاف، در بیرجن و شهرهای استان خراسان اندکی ابرهای پراکنده در آسمان دیده خواهد شد. دمای هوای تهران بین 8 تا 29 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام دوباره.
با سلام. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، احمد یزدانفر سرتیم محافظان میرحسین موسوی شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وبسایت جرس جنبش راه سبز هم می‌نویسد آقای یزدانفر دو روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست. مادران سه جوان آمریکایی بازداشتی در ایران امروز شنبه برای دیدار با فرزندانشان رهسپار تهران خواهند شد. سه جوان آمریکایی به نام‌های سارا شورد 31 ساله، جاش فتال 27 ساله و شین باور 27 ساله روز 9 مرداد ماه سال گذشته توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شدند و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برند. این سه جوان با اتهام جاسوسی روبرو هستند. مقام‌های آمریکایی و خانواده‌های آنها اتهام‌های وارد شده را رد کرده و گفتند که این افراد سه جوان کوهنوردند که به طور تصادفی هنگام کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران شدند. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه در اظهاراتی جمهوری اسلامی را متهم به سوء استفاده از حسن نیت دولت‌های برزیل و ترکیه در امضای موافقتنامه با آنها کرد. او این توافقنامه را پوششی برای نیت واقعی ایران که به گفته او دستیابی به جنگ افزار اتمی است دانست. از سوی دیگر کاخ سفید در بیانیه که روز دوشنبه صادر کرد، ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده و از دولت ایران خواسته است که پایبندی به تعهداتش را در عمل نشان دهد. ژان کلود جانکر رئیس گروه یورو میگوید این واحد پولی همچنان با اعتبار است. رئیس گروه یورو متشکل از 16 کشوری که از این واحد پولی مشترک استفاده می‌کنند پس از آنکه ارزش یورو در 4 سال گذشته به پایین‌ترین حد در مقابل دلار رسید با خبرنگاران سخن می‌گفت. سقوط ارزش یورو نگرانی‌ها را درباره تأثیر بدهی‌ها بر بحران مالی جهانی افزایش داده است. از سوی دیگر یونان قرار است امروز اولین بخش از کمک‌های گروه یورو و صندوق بین‌المللی پول به ارزش 20 میلیارد یورو را دریافت کند. یونان امیدوار است با این کمک‌ها از بحرانی تر شدن وضعیت بدهی‌هایش بکاهد. مقام‌های عراقی می‌گویند دو روحانی سنی که مخالف ترور و خشونت بودند در شهر بغوبه در شمال بغداد کشته شدند. سر یکی از این روحانیان بریده شده و دیگری در مقابل خانواده‌اش به گلوله بسته شده است. مقام‌های نظامی عراق القاعده را مسئول کشته شدن این دو روحانی سنی معرفی کردند. شهر بغوبه در سال‌های 2006 و 2007 میلادی و در زمان اوج درگیری‌های قومی تحت کنترل القاعده بود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. ناظران سیاسی توافقنامه سه جانبه در تهران را برای پایان دشواری‌های دولت احمدی نژاد کافی نمی‌دانند. دولت فرانسه هر گونه پیوندی بین آزادی کلوتیلد ریس و آزادی مجید کاکاوند و اخراج علی وکیلی راد را رد کرد. گفتگوی خواهیم داشت با اکبر گنجی درباره جایزه حقوق بشر که وی هفته پیش از سوی انستیتوی میلتون فریدمن دریافت کرد. یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی عوامل بدپوشش در ایران را متأثر از بیگانگان دانست. مروری نیز خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. به رغم اعلام توافقنامه سه جانبه در تهران مبنی بر عقب نشینی جمهوری اسلامی در مورد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران، ناظران سیاسی میگویند دشواری دولت محمود احمدی نژاد در زمینه سیاست اتمی همچنان حل نشده باقی مانده است. جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، میگوید مسئله اصلی در بحران اتمی جمهوری اسلامی نه مبادله اورانیوم بلکه توقف کامل برنامه غنی سازی است.
گرفتن این تصمیم حتی اگر کاملا برای اثر گذراندن بحران فعلی و خریدن زمان باشه، باز هم برای احمدی نژاد بسیار مشکل آفرین بوده و به همین دلیل او خواسته است که از فرصت تشکیل کنفرانس گروه 15 در تهران به ویژه حضور رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیه استفاده بکنه و این عقب نشینی خودش رو به عنوان نتیجه میانجیگری و خواست کشورهای دوستی مثل ترکیه و برزیل معرفی بکنه که این سرپوشی بشود در واقع برای اون عقب نشینی.
آقای مدنی، این شرایط بحرانی قبلا هم وجود داشت و دولت جمهوری اسلامی از اونها آگاه بود. پس چه عامل یا عواملی موجب شدن که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه؟
نگرانی فوق‌العاده از پیامدهای تحریم‌ها و خطر درگیری نظامی. آقای خامنه‌ای هم در آبان ماه گذشته اعلام کرد که خروج اورانیوم از ایران در واقع خط قرمز ماست، یعنی نمی‌پذیریم. ولی همین نگرانی فوق‌العاده از پیامدهای تحریم‌ها و خطراتی که تهدید میکنه دولت رو سبب شد که هم اون خط قرمز نادیده گرفته بشه و همین که این تصمیم جدید رو جمهوری اسلامی و احمدی نژاد اتخاذ بکنن. تنها کافی است ما نگاهی بکنیم به اثرات تحریم ها در همین چند ماهه اخیر که نشان میدهد که تحمل این تحریم ها و تحریم های بیشتری که برای تصویب شدن در قطعنامه جدید در شورای امنیت، اینها برای جمهوری اسلامی هر روز تحملش مشکل تر می شد. تنها در همین چند ماهه سال نو میلادی صدها هزار بشکه از میزان فروش نفت ایران کاسته شده، حتی دولت چین خرید نفت از ایران رو کاهش داده و بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی فروش بنزین رو به ایران متوقف کردند. بسیاری از بانک های بزرگ جهان معاملات خودشون رو با بانک های ایران و مؤسسات تجارت ایران یا متوقف کردن یا کاهش دادن. این اقدامات آثارش رو به صورت کاهش تولید نفت، در نتیجه کاهش درآمد نفت، تعطیل شدن بسیاری از واحدهای صنعتی و بیکار شدن هزاران کارگر و البته افزایش خطر ناآرامی‌های اجتماعی نشون میده. با توجه به اینکه دولت احمدی نژاد مخالفان زیادی در میان مردم ایران داره و همینطور در جناح اصلاح طلب و حتی در میان اصولگرایان، ظاهراً تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر رو امکان پذیر نمی دیده و علاوه بر این خطر برخوردهای نظامی هم با گذشت زمان افزایش پیدا می کرده و با این تصمیمی که گرفته شده، دولت احمدی نژاد امیدواره که این بحرانها دست کم برای مدتی فروکش بکنه.
آقای مدنی، واکنش ها رو که تا به حال منتشر شده چگونه ارزیابی میکنید؟
توافقنامه تهران به هیچ وجه به معنای حل مسئله پایان بحران نیست. میدانیم که مسئله اصلی در مسئله اتمی ایران موضوع غنی‌سازی اورانیوم است که در سه قطعنامه شورای امنیت از ایران خواسته شده که غنی‌سازی رو متوقف بکنه، در حالی که در توافقنامه تهران اشاره به این موضوع وجود نداره. علت اصلی پافشاری آمریکا و متحدینش برای اینکه 1200 کیلو اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشود برای این بود که از این سوخت برای تولید سوخت سلاح اتمی استفاده نشه. این مربوط به 8 ماه قبل بود. در این مدت جمهوری اسلامی به غنی سازی اورانیوم ادامه داده و بر میزان اورانیوم غنی شده خودش افزوده. این مشکل اصلی در مسئله اتمی ایرانه.
جعفر مدنی کارشناس امور خاورمیانه به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:10 است. فرانسه روز دوشنبه اتهام جاسوس بودن کلوتیل دریس دانشجوی فرانسوی را و اینکه آزادی وی با آزادی دو زندانی ایرانی در فرانسه ربطی داشته مردود دانست. کلوتیل دریس دانشجوی 24 ساله فرانسوی که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه را تدریس می‌کرد، ماه ژوئیه گذشته در پی انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری به هنگام خروج از ایران و به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان شد. روز شنبه دادگاه حکم زندان 10 ساله را برای کلوتیلد ریس صادر کرد، اما وکیل وی توانست مدت زندان او را در ازای پرداخت 285 هزار دلار جریمه خریداری کند. کلوتیلد ریس روز یک شنبه به فرانسه بازگشت. کیان معنوی.
چند هفته قبل از آزادی کلوتیلد ریس، فرانسه با خواست ایالات متحده برای استرداد مجید کاکاوند، مهندس ایرانی با آمریکا، مخالفت کرد. کاکاوند مدتی بعد به ایران بازگشت. مجید کاکاوند متهم بود که به ایران تجهیزاتی صادر می‌کند که کاربرد دوگانه داشته و می‌تواند در صنایع هسته‌ای نظامی مورد استفاده قرار گیرد. ایالات متحده می‌خواست از کاکاوند تحقیقاتی به عمل آورد. روز دوشنبه نیز وزیر کشور فرانسه دستور اخراج علی وکیلی راد را امضا کرد که به جرم قتل شاهپور بختیار دوران محکومیت زندان خود را در فرانسه می‌گذراند. شاهپور بختیار در سال 1991 در پاریس به قتل رسید. وکیلی راد در دادگاه فرانسه محکوم به حبس ابد شده بود، اما پس از گذشت 18 سال توانست درخواست آزادی کند. انتظار می‌رود دادگاه فرانسه امروز سه‌شنبه با درخواست علی وکیلی راد برای آزادی از زندان فرانسه و بازگشت به ایران موافقت کند. در همین حال آزادی همزمان کلوتیلد ریس، معلم فرانسوی، و دو شهروند ایرانی مجید کاکاوند و علی وکیلی راد به این شبهه دامن زده که آزادی این افراد حاصل توافقنامه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و فرانسه برای مبادله زندانیان بوده است، موضوعی که هر دو دولت آن را رد کردند. در این ارتباط دومینیک موئزی، مشاور ارشد انستیتوی روابط بین‌الملل فرانسه، روز دوشنبه به شبکه خبری ABC نیوز گفت: آنان که می‌دانند حرف نمی‌زنند و آنان که حرف می‌زنند نمی‌دانند. به افزود: البته هر کس می‌تواند از خود سوال کند که آیا چنین توافقی مخفیانه صورت گرفته یا نه، و اگر صورت گرفته نتیجه آن چه خواهد بود. از سوی دیگر دولت آمریکا نیز روز دوشنبه در این باره اظهار نظری محتاطانه کرد. پی جی کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت: ما فکر نمی‌کنیم این دو موضوع می‌توانسته با هم ربط داشته باشد. ما باید به این نکته توجه کنیم که دولت فرانسه صراحتاً اعلام کرده است که این دو مورد ربطی به هم ندارد. روز دوشنبه دولت فرانسه این اتهام را که کلوتیلد ریس برای دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسوی جاسوسی می‌کرده مطلقاً مردود دانست. با این همه پیر سیرامی، یک کارمند پیشین سازمان اطلاعات خارجی فرانسه، گفت: رئیس یکی از افراد مرتبط با این سازمان بوده است. سیرامی در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون سراسری فرانسه روز دوشنبه اظهار داشت کلوتیلد ریس می توانسته در مورد وضعیت کلی سیاسی در ایران برای سفارت فرانسه در تهران اطلاعات جمع آوری کند، چون او با ایرانیان زیادی تماس داشته، اما او یک جاسوس نیست و برای این کار مزدی دریافت نکرده است. مقامات فرانسوی همچنین هر گونه معامله مخفی مبادله زندانیان را نیز با جمهوری اسلامی رد کردند. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز یکشنبه به یک رادیوی فرانسوی گفت: موضوع به همین سادگی است. هیچ ارتباطی بین این دو مورد وجود ندارد. این یک موضوع قضایی است و در فرانسه ما در امور قوه قضاییه و تصمیم قضات دخالت نمی کنیم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اما در گذشته بارها موضوع سرنوشت کلوتیلد ریس را با دو زندانی ایرانی در فرانسه مقایسه کرده بود. احمدی نژاد سپتامبر سال گذشته در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت: چند ایرانی هم در زندانهای فرانسه هستند که آنها هم خانواده دارند.
گزارش کیان معنوی بود پیرامون بحث‌هایی که آزادی کلوتیلد ریس در پی داشته است. ساعت اندکی بیش از 8:14 است. اکبر گنجی، فعال سیاسی و نویسنده ایرانی، هفته پیش جایزه حقوق بشر انستیتوی میلتون فریدمن را به ارزش $500,000 در واشنگتن دریافت کرد. این جایزه که نخستین جایزه مالی برای آقای گنجی بود، هر 2 سال یک بار به کسانی که در پیشبرد دموکراسی نقشی داشتند تعلق می گیرد. اکبر گنجی در گفتگو با نادر وکیلی از رادیو فردا احساس خود را از دریافت این جایزه چه این گونه توصیف کرد.
من به این نوع جایزه ها به عنوان حمایت اخلاقی و معنوی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران نگاه میکنم که این جنبش حداقل از مشروطه شروع شده تا به امروز ادامه داره و به طور طبیعی دارای شکست ها و پیروزی هایی بوده، اما رو به جلو بوده و به هر حال نگاه من اینه، یعنی نگاه به این نوع جوایز به عنوان تجلیل از اون مبارزاتی که مردم ایران کردن در طول تاریخ میکنن و جوانهای برومندی که امروز در ایران در حال مبارزه هستن و همه کسانی که در زندان ها هستن به دلایل سیاسی، عقیدتی و این نوع فعالیت ها.
آقای گنجی، برداشت عمومی این است که مؤسسه میلتون فریدمن و خود شخصیت آقای میلتون فریدمن به عنوان یک نظریه پرداز اقتصادی جهتگیری های بسیار محافظه‌کارانه ای داشتند. خود شما به این موضوع چگونه نگاه میکنید؟
بنیاد کیتو یه بنیادی هستش که با جنگ مخالف بودن و هستن. البته بندم همه میدونن همیشه با جنگ، با حمله نظامی مخالف بودن، با مسئله عراق، افغانستان. منتها انگیزه های مخالفت یکسان نیستش. ما از موضع منافع ملی خودمون و گذار به دموکراسی نگاه میکنیم به این مسئله. اونها به طور طبیعی کسانی هستن که با دولت بزرگ مخالفن، با دولتی که تو قلمرو اقتصادی دخالت میکنه مخالفن، به دنبال دولت حد اقلی و پاسوان شب هستن که امنیت صرفاً تامین میکنه و چنین دولتی میگن موقعی که شما وارد جنگ میشید دولت بزرگ میشه، گنده میشه، قدرتمند میشه و بودجه عظیمی رو برای صرف این کار میکنه و اینو بعد از مالیات شهروندان تامین بکنه. طبعاً یه چنین چیزایی هست، ضمن اینکه اعتقادشون بر این هستش که اگر اقتصاد بازار داشته باشید به دنبال آن شما دموکراسی هم خواهید داشت. در مورد فریدمن که صحبت کردید، فریدمن یکی از لیبرتاریان هاست و طبعا همینطوره که شما میگید، اینها نظرشون دفاع از بازار هستش، بازاری که دولت درش دخالت نکنه. بنده لیبرتاریان نبودم، نیستم و نخواهم بود، به خاطر اینکه تفکر و فکر میکنم که به میزان زیادی با واقعیت اصلا تعارض داره. اقتصاد بازار یکی از پیشرفت‌های اجتماعی گذار به دموکراسی است. ادعای من این نیست که هر جا شما اقتصاد بازار داشته باشید دموکراسی خواهید داشت. بسیاری از کشورهایی که اقتصاد بازار دارن دولت‌هاشون دولت‌های دیکتاتوری هستن. اقتصاد بازار شرط کافی دموکراسی نیست، شرط لازمه. ما معکوس نگاه میکنیم.
ارزیابی خودتون آقای گنجی از تأثیر این جایزه بر اعتبار سیاسی شما چیست؟
از این زاویه اصلا به این نگاه نکردم و اون چیزهایی که نظرم بوده همیشه گفتم. نگاه همین بودش که طبعا در اون جلسه‌ای که این جایزه میخواد داده بشه آدم‌های مهمی شرکت دارن، بیش از 900 نفر، و چه خوبه که اون چیزی رو که من درست میدونم و فکر میکنم که راه درست هستش بیان بشه. و اون نظرات من همونها بودش که تو اون متن سخنرانی اومده که الان انگلیسی و فارسیش هم موجود هستش.
آقای گنجی، فکر میکنید که این جایزه چگونه به پیشبرد اهداف سیاسی شما کمک خواهد کرد؟
به هر حال ما که همیشه در حال مبارزه با این رژیم جمهوری اسلامی بودیم و خواهیم بودش. این رژیمی هستش دیکتاتوری و من همیشه گفتم نوشتم نه با ولایت فقیه، یک رژیم ضد دموکراتیک هستش، ناقض حقوق بشر هست و جمهوری اسلامی. من به هیچ نوع حکومت دینی اعتقاد نداشتم، ندارم، نخواهم داشت، هیچ نوعی از انواع حکومت دینی. و ما همونطور که من از قبلها همیشه گفتم نوشتم یک جمهوری تمام عیار دنبالش هستم که اون طبعا سکولار خواهد بود، پلورالیستی خواهد بود و دیگر چیزهایی که در این زمینه هست. گذار به دموکراسی ما گذار مسالمت‌آمیز خواهد بود.
اکبر گنجی، نویسنده و فعال سیاسی، درباره جایزه‌ای که از سوی انستیتوی میلتون فریدمن دریافت کرده است به پرسش‌های نادر وکیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
تا ثانیه های دیگر به 8:20 میرسیم. من این به ادامه یه گزارش ها از رادیو فردا. عوامل بدپوشش در جامعه تحت تأثیر دست های بیگانه قرار گرفتند. این جمله را امام جمعه موقت تهران و همچنین یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفتند. برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی هم خواهان اشد مجازات در مورد افرادی شدند که آنها را بدحجاب یا بیحجاب در جامعه می دانند. آزاده اسدی:
موضوع حجاب هنوز بحث مشترک برخی مسئولان در نظام است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با دعوت از مهمانان مختلف و پخش برنامه‌های متنوع در این زمینه در روزهای گذشته مدام بر موضوع بدحجابی و لزوم حفظ حجاب تاکید کرده است. این بار اما موضوعی که مسئولان بر آن تاکید دارند نقش غرب در بی‌حجابی و بدحجابی است. حمید رسایی نماینده مردم تهران در یک برنامه زنده تلویزیونی چندی پیش در مورد اسناد محرمانه دستگاه‌های اطلاعاتی کشور صحبت کرد و از بازداشت گروه‌هایی گفت که اعتراف به برنامه‌ریزی کشورهای غربی و وجود دست‌های بیگانه برای بدپوششی در قم کردند.
این شبکه‌ها میگن وظیفه مهم بوده که توی خیابون کشمزار بکنیم، وظیفه مهم بوده مثلا بگیم قم و محالت زننده تو خیابونه گنگاه.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم در نماز جمعه این هفته تهران اعلام کرد:
دنیای غرب که مأمورین ابلیس و شیاطین روزگار ما هستند، رضا شاه رو مأمور کردند در ایران کشف حجاب با سرنیزه کرد و همین کاری رو که الان بعضی ها می کنند در قم طبق گزارشی افرادی رو شناسایی شدند، دستگیر شدند، اونا اقرار کرده بودند که هر روز تعدادی زن رو از جاهای مختلف میارن با اتوبوس با ماشین ها و رها می کنند که برای مردم قبح بیحجابی از بین بره.
از سوی دیگر برخی مسئولان در نظام معتقدند دلیل این موضوع هرچه که هست باید با فردی با المانهای بدحجاب و بیحجاب در کشور به شدت برخورد شود. پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و عضو شورای شهر تهران، چندی پیش تاکید کرد با افراد لجوج و معاند در امر حجاب برخورد شدید شود و خواستار اشد مجازات برای افراد به گفته او بدحجاب شد. او در حالی این موضوع را بیان می‌کرد که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پیشتر با انتقاد از دولت نهم و موضع آقای احمدی نژاد برای برخوردهای خیابانی با بدحجابان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:
در دوره‌های مختلف برخوردها متفاوت بوده. ما یک سیاست ثابتی در نظارت بر امور فرهنگی نداشتیم. من به عنوان نمونه رفتارهای انتخاباتی رو مثال میزنم که ما معمولاً در هر انتخابات ریاست جمهوری با تشدید پدیده بدحجابی مواجه میشیم و علت اصلیش هم نوع رفتارهای انتخاباتی کاندیده هاست و نوع تبلیغاتی است که اینها میکنن.
فرزند مرتضی مطهری، یکی از نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران، در این گفتگوی تلویزیونی درباره نحوه برخورد با بی‌حجابی هم انتقاداتی داشت.
راجع به این داستان عفاف و حجاب معتقدم این کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام بشه. اولین مراحل این است که باید از ادارات دولتی شروع بشه، از اماکن دولتی شروع بشه و مسئله خیابان‌ها مرحله بعدی است.
آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، معتقد است این نوع روش‌ها پیش از این تجربه شده و در جامعه ایران جواب نداده است.
هدف اینها این هست که دو مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازن و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی جوانان ایرانی بپردازن کنن. همین سیاست ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اوایل انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضا ادامه هم پیدا کرد. سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن.
و نسرین ستوده، حقوقدان، درباره طرح و قانونی به نام عفاف و حجاب و برخوردهای قانونی با کسانی که به عنوان بدحجاب ممکن است مورد مؤاخذه قرار گیرند، به رادیو فردا میگوید:
کسی که به عنوان بیحجابی راهی دادگاه میشه به دادگاه‌های عمومی پروندهش میره. قاضی باید طی تشریفات دادرسی به این اتهام رسیدگی بکنه که بسا در بسیاری از موارد متهم را از چنین اتهامی تبرئه بکنه. اگه تبرئه نکنه با توجه به سابقه متهم ممکنه مجازاتش رو معلق بکنه و یا تخفیف بده و یا از ابزارهای قانونی دیگری استفاده بکنه. اما برخوردهای شخصی که توسط نهادهای امنیتی با موضوع بی‌حجابی میشه نشان از یک موضوع داره و اون اینه که بسیاری از این افراد صبر و تحمل رعایت قانون رو ندارن.
موضوع مورد بحث برخی مسئولان یعنی حجاب در شرایطی همچنان در رسانه‌ها جریان دارد که روز گذشته ماجرا در دل موضوعی دیگر بیان شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد طرح برخورد و شناسایی مزاحمان خیابانی در پایتخت شروع می شود. به گفته این مقام مسئول با اجرای این مرحله از طرح امنیت اجتماعی تمامی مزاحمان خیابانی و نوامیس تهران شناسنامه دار می شوند.
گزارش آزاده اسدی بود درباره موضع‌گیری‌های تازه اصولگران حاکمیت در برابر آنچه در قرن 21 این افراد آن را بدحجابی می‌دانند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
از میان مطبوعات
در اینجا مروری داریم به روزنامه‌های صبح امروز تهران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم.
آقای رفیزاده، روزنامه‌های امروز تهران توافق هسته‌ای روز دوشنبه بین ترکیه، برزیل و ایران رو به طور گسترده‌ای بازتاب دادن.
بله، روزنامه ها اغلب تیتر اول و سرمقاله های خودشون رو در شماره روز سه‌شنبه به این موضوع اختصاص دادن، از جمله روزنامه ایران که در واقع ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد هست تأکید کرده که تفاهم بین ایران، ترکیه و برزیل در مورد تبادل سوخت هسته‌ای در واقع امریکا رو کیشومات کرده. نکته دیگه‌ای که این روزنامه بهش توجه کرده اینه که نکته ویژه‌ای که با اجرایی شدن فرایند مبادله سوخت رخ می‌نماید پذیرش رسمی غنی‌سازی در ایران از سوی جامعه جهانی است و تأکید این روزنامه این بوده که چون غنی‌سازی در قطعنامه‌های سازمان ملل تأکید شده که باید متوقف بشه در ایران، این توافق می‌تونه اون رو لغو کنه. در واقع عبارت و اصطلاحی که روزنامه ایران استفاده کرده همین اصطلاح لغو کردن هست. روزنامه تهران امروز پیامدهای توافق هسته‌ای رو در واقع از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده، از جمله این که گفته در این توافق حسنش این بوده که کشورهای غربی درش حضور نداشتند و نکته دومی رو که تأکید کرده اینه که جمهوری اسلامی در واقع توانسته با یک مانور دیپلماتیک و از طریق وارد کردن بازیگران جدید به پرونده هسته‌ای زمین بازی رو در دست خودش بگیره. سومین نکته اینه که این توافق تحریم‌ها رو که در آستانه مرحله جدیدی قرار داشتن شکننده می‌کنه و در واقع روسیه و چین رو که در این زمینه تردید دارن ممکن هست جدا کنه از کشورهای غربی. البته روزنامه تهران امروز تأکید کرده که بخشی از خواست کشورهای غربی در این بیانیه در نظر گرفته شده و یه مقدار هم در واقع ابراز نگرانی کرده که در محتوای این بیانیه یک نگرانی‌هایی وجود داره برای خود جمهوری اسلامی. اما روزنامه جمهوری اسلامی از موضع دیگه‌ای توافق دیروز رو مورد بررسی قرار داده و نوشته که نه تنها رعایت شرط‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در این توافقنامه نشده، بلکه این یک عقب نشینی آشکار در همه زمینه‌های اعلام شده قبلی هست.
مطلب دیگری که روزنامه‌های تهران بهش پرداختن مطلبی است درباره طرح امنیت اجتماعی در تهران.
بله، همینطور روزنامه همشهری در این زمینه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داده که یک مرحله جدیدی از طرح امنیت اجتماعی با عنوان طرح برخورد با مزاحمان خیابانی از هفته آینده آغاز خواهد شد. آقای ساجد نیا که فرمانده نیروی انتظامی تهران هست گفته که هدف این طرح برخورد و شناسایی مزاحمان خیابانی است و قراره که در جریان این طرح تمام مزاحمان خیابانی در تهران صاحب شناسنامه‌های به اصطلاح جنایی و امنیتی و انتظامی بشن. البته آقای ساجدینیا تأکید کرده که این برنامه‌ها و این طرح‌های جدید رو پلیس نامحسوس در تهران اجرا می‌کنه.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. پس از نیم ساعت موسیقی در ساعت 9 بامداد با بخش بعدی خبرها از رادیو فردا وعده دارید.
با جهان امروز رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خدامو میشکنه، غروب پاییزی سر رفتن تو سکوت من دوباره باز حسه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگات یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه، عشق من بودی و نازم من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون. گلای سرخ تو باغچه بی تو خورشید و ندیدم، نمیشه از تو جدا شد نفسی برام تو سینه، زندگی با تو دوباره فقط آرزوم همینه. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه، عشق من بودی و نازم من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون. صدامو میشکنه غروب پاییزی سر رفتن تو سکوت من دوباره باز حسه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگات یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13. رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از پرسش‌های متداول شما درباره خونریزی بینی است. پاسخ پزشکان این است که مخاط بینی به طور مثال به هنگام سرماخوردگی چنان حساس و شکننده می‌شود که عطسه، سرفه و یا فین کردن می‌تواند به سرازیر شدن خون از بینی منجر شود. در این حالت کافی است پنبه و یا تامپون کوچکی را به قطره روغن مایع خوراکی آغشته کنید و آن را در حفره بینی قرار دهید. اما اگر خونریزی پس از نیم ساعت قطع نشد، اگر دارویی می‌خورید که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند، اگر مدام دچار خونریزی از بینی می‌شوید و مهمترین نکته آن که اگر مشکوک به از جمله ضربه به جمجمه، شکستگی بینی و هر آسیب احتمالی دیگر هستید، می‌باید بدون فوت وقت با پزشک معالجتان تماس بگیرید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ناگه نوشته نداره بوکس کل کاری میکنه که چشم هی بباره. گفتی نمیتونم بی تو سر پا باسم، پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم؟ یه روزام هست شبام دلگیر تره، دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره. گفتی مال منی؟ نه یه لحظه هم نمیخوامه دبه چشات باسه من، پس چرا نمیباره؟ بگو یادته که اون روز به هم گل روز دادی؟ تو که من فروخت چرا تو گلو بغز داری؟ میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر، چرا دست دست میکنی؟ خب از ما بگذر. برو که دیگه رسیده وقت رفتن، عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما.
تو بودی بازیگر منم بازیچه، نقاب تو مردار که دنیا هیچه، باورم نمیشد ازم دل بکنی، آخه میگفتی که تو عشق منی.
بازم من دفتر شعر پره که از دست تزار تو گله داره، بزار بگم از اقده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سینه. یادت گفتی زنگ ازم برو بمیره، حالا کی به پاد نشسته برو ببین. منو خیلی ساده فروختی به کی به چی، چیزی نگو لعنتی ده بگی بشی. مگه تو همونی نیستی که میگفتی؟ نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی، ولی رفتی سمت عشق غریبه. یه روز بارش میده توی چشم حقیره، به یه حرفی بزن برام از سکوت درده، متی به خاطر تو رو همه سکوت کرده. من لعنتی به دادم دل تو دست نما، رفتی به غریبه دل تو بستی،
دل تو بستی به غریبه. غرفا با نگاهت همش فریبه، بس کنا برو دیگه نمیخوامت، گریه نکن دلم نمیشه را به دل تو من سلام بذاری. برو توی خاطرات
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
به همین حس حسادت دارم عادت میکنم. حتی به هوا حسادت میکنم، به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت
دست ترد و شکننده دونه میده به پرنده قد آسمون میارزه که زمین داره میارزه خطی که روی لباته بهترین جای صداته حرفی که عطرت باشه نمیتونه کهنه باشه حتی به هوا حسادت میکنم به صدای پا حسادت میکنم من به نوری که رو دستات حسادت میکنم واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم دست ترد و شکننده دونه میده به پرنده قد آسمون میارزه که زمین داره میارزه خطی که روی لباته بهترین جای صداته حرفی که عطرت باشه نمیتونه کهنه باشه تو به هوا حسادت میکنم به صدای پا حسادت میکنم من به نوری که رو دستات حسادت میکنم واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
به نظر من حکم علکی صادر شده. پس این حکم ناعادلانه بوده. علی اصغر از قزوین.
اینا علکی اعدام کردن. حق اینا اعدام نبود. اینا به خاطر ایران آزادی جونشون از دست دادن. از بندر عباس تماس میگیرم. شاکر رادیو فردا هستم.
ما مردم کرمانشاه اعدام این چند نفر از عزیزان را به شدت محکوم میکنیم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست.
تو تنها مندی تو تنها مندی دل تو پیش کسی مند تو تنها مندی تو تنها مندی مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد شوق فریاد رسی مند تو تنها مندی تو تنها موندی هر که با هم نفسی مند تو تنها موندی تو تنها موندی دل تو پیش کسی مند تو تنها موندی تو تنها موندی تخت جن موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
رادیو فردا.
دلم میخواد تو مال من شی،
مال من شی،
دوست دارم، دوست دارم یه دنیا،
یه دنیا،
اگه بیای قشنگ میشه عشق ما، یه روزی تو مال منی، میتونم بیا پیشم بمون عزیز جونم، فقط توی قسمت قلب خستم، بیا که من منتظرت نشستم،
دلم اسیرته دیده که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره، قربونه اون نگات، قربونه خنده هات، شبای من پره پره عطر صدات، لا 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 la 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 la
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی، عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات،
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی، عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات، دلم اسیرته بی تو که میمیره،
امروز بیا پیشم، خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده هات، شبای من پره پره عطر صدات.